اهمیت بازار کنی، باید رسیدگیت سریع باشه و در این حال دقیق باشه. اگه قرار باشه هر کدوم از اینا فدای هم بشن، اون امنیت بازار از بین میره. خب این هدف وجود قانون تجارت بوده. من فکر میکنم بر اتفاقا ما تجربه خوبی در حوزه قانون تجارت داریم. این طولانی بودن تغییر نکردن قانون تجارت یه برکت هم داشته، درسته اشکالاتی داشته، تجربه اونو برده بالا. ما نقاط ضعف و قوت رو الان خوب میشناسیم، خب به همون رو توجه کنیم. یکی از اشکالات اصلی رویکرد اخیر در تغییر قانون تجارت اینه که میخوان همه چیزشو با هم تغییر بدن. واقعا چه ضرورتی داره؟ کاملا مشخصه به یه تاجر، به یه بازاری، به یه قاضی که تو این حوزه تجارت رسیدگی میکنه بگه آقا مشکلات قانون تجارت چیه، کجاها میلنگیم. ما فکر میکنم حداقل اولیش که دست میذاریم یه مسئله ورشکستگیه. مقررات مبهم داره، توقف تعریفش معلوم نیست، رابطه زمان فاصله توقف تا ورشکستگی معلوم نیست، آثار و احکام ورشکستگی معلوم نیست، سنخ حکم ورشکستگی اعلامیه، تأسیسی، چجوری میشه شخص ثالث نسبت بهش، اینو معلوم، اینا میشه
درست. من عذرخواهی میکنم، من عرض سلام دارم به حضور آقای احمد آتشوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران. آقای آتشوش سلام.
سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان عزیز.
خیلی متشکرم آقای آتشوش، همراه ما باشید، من لحظات دیگه خدمتتون خواهم بود. آقای دکتر شاهنوش صحبتشون تموم بشه بفرمایید.
عرضم همین بود، مثلا اسماء تجاری.
خب مثلا ببخشید من عذرخواهی میکنم، من یه عرض سلام هم دارم به حضور جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نماینده محترم مجلس. سلام.
بندم سلام عرض شب بخیر دارم خدمت اصلی و همیشه نمایندگان.
خیلی متشکرم. آقای حسینی کیا نماینده محترم مردم کرمانشاه هستن در مجلس 11. خواهش میکنم که روی خط ارتباطی باشید، من لحظات دیگه خدمتون هستم. بفرمایید.
من خیلی خلاصه کنم، عرضم اینه که میخوام بگم که نقاط ضعف قوت قانون فعلی رو میشه در آورد، قدم به قدم اصلاحش کرد. و یه کار خیلی بد دیگه ای که گاهی اوقات توی نظام قانونگذاری ما، البته میگم بده، یعنی میدونید دست و بال ما یه چیزایی بسته، متوجه این یه کارای عجیب غریب هم میکنیم. ما یه قانون رو توی یه قانون دیگه اصلاح میکنیم، رومون نمیشه قانون مدنی اصلاح کنیم، یه قانون تجارت مفصل میکنیم، قانون تجارت قانون مدنی در واقع جلد دومش میکنیم. من فکر میکنم خیلی خرد یه کار خوبی هم دولت سال فکر میکنم 95-96 من اون موقع مسئولیتی داشتم پژوهشگاه قوه قضاییه، یادمه که انجام داد 14-15 ماده اصلی که فکر میکرد توی حوزه خیلی مهمه در حوزه ورشکستگی رو جدا کرد، اصلاحاتی روش انجام داد، اصلاحات خوبی بود، اساتید خوبی اونجا نظر دادن، بزرگان حقوق تجارت نظر دادن، میشد ریز ریز ذره ذره این اصلاحات رو پیش برد، بعد کم کم اتفاقات بزرگ بیفته. واقعا نیازی به این همه مواد و مقررات به نظر من نیست.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای حسینی کیا، حضرت عالی اشاره بفرمایید که الان مجلس محترم به حال روی این موضوع قانون در واقع لایحه قانون تجارت داره کار میکنه و قرار هستش که اینجوری که حالا حضرت عالی هم توی صحبتاتون فرموده بودید که به صورت حالا زمان چون داریم همچین عجله‌ای هم نیست، قشنگ بتونیم بررسی کنیم، به این دلیل اصلا آغاز کردید فعالیت روی این حوزه رو. مدام توضیح بفرمایید خیلی کوتاه، فقط برای اینکه بتونیم سوالات دیگر هم داشته باشیم.
از حضور انسالی و مهمان عزیز و ارزشمندتون، قطعا قانون تجارت ضعف‌های عدیده‌ای داره و یه بخشی هم شاید در زمان خودش ضعف نداشته، اما هرچه زمان به جلو میره مشکلات جدیدی، شرایط جدیدی به وجود میاد، نیازهای جدیدی رو باز میکنه برای روی انسان و قانونگذار. لذا نگاه قانونگذاران برای این بود که تغییری در واقع ایجاد بشه، این تغییر هم تقریبا یک بار باشه لااقل برای 20 سال آینده. لذا کمی با نگاه توسعه‌ای به این قصه نگاه شد و با یک طمأنینه خاصی در واقع در این عرصه و در ماده ها با یک شفافیت خاصی در واقع تدوین شده، امیدواریم بالاخره کمترین نقص رو داشته باشه. به این را هم بدانیم که بار بشر بی نقص نیست، احتمال داره نقص درش وجود داشته باشه، خطا درش وجود داشته باشه، بالاخره ما انسانیم. لذا ولی تلاش و سعی بر این بوده که با کمترین نقص باشه. فعلا هم زمان هست، اگر بزرگوارانی از دید فرهیخته‌ای نکاتی دارن که در ظرفیت اصلاح داشته باشه قطعا نمایندگان عزیز استقبال خواهد.
درسته آقای حسینی، که من فقط آقا یه سوال میپرسم کوتاه پاسخ بفرمایید، اونم اینه که عجله‌ای در تصویب این قانون وجود داره؟
نه.
خیلی ممنون. خب آقای آتشوش خدمت شما هستیم قربان، میشه بفرمید؟ من میدونم شما نمایندهی فکر میکنم اتاق هم هستید در مجلس شورای اسلامی، درسته؟
بله، چون من رئیس کمیسیون حقوقی هستم، به دلیل اهمیت موضوع خودم شخصا شرکت میکنم.
درسته، خب خیلی هم عالی. این اتفاق حداقل باعث میشه که دیگه یک اتفاق خوبی رو همونجور که دوستان در مجلس آقای حسینی‌کیا هم الان اشاره کردن باشد. فکر میکنید نکاتی که اثرگذاره و برجسته است و میتونه تأثیر بذاره روی بررسی طرح چی هست الان در این مقطع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه بفرمایید قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، به فرمایشات مهمانان عزیز یه توضیح در ارتباط بشه توضیح بدم که بحث ما به سمتی بره که یه نتیجه عملی و قابل استناد و قابل اجرا ازش دارم. ما الان دو تا بحث میتونیم بکنیم، یا یه بحث آکادمیک دانشگاهی بکنیم راجع به خوب و بد قضیه صحبت کنیم، یا یه بحث اجرایی بکنیم و بگیم که چی میخواد بیاد در دنیای واقعیت اجرا بشه و تنظیم کنه روابط تجاری بازرگانان و فعالان اقتصادی را. ما هم با دوستان موافقیم که به هر حال قانون تجارت که به معنی قانون بالادستی و قانون مادره و بیش از 90 سال 89 ساله که از تصویبش گذشته، همین که دست نخورده در طول مدت دلیل بر این است که قوانین مادر اصولا خیلی در خوش تغییر نمیشن. این ذات قوانین مادر هسته، چون تأثیرات بسیار گسترده‌ای در سطح جامعه ایجاد میکن. قاعدتا قانونگذار و دولت به عنوان لایحه دهنده و مجلس محترم به عنوان قانونگذار باید میرفتن روی این که بیان نواقص این قانون موجود رو ببینن و اصلاح کنن، یعنی شاکله رو دست نزنن، اصلاح کنن و نیازهایی رو که جامعه در جامعه ایجاد شده شناخته بشه و این مواد لازم به عنوان اصلاحی بهش اضافه بشه و اون نواقصی هم هست که قانون سال 1300 و پاسخگوی موضوعات جدیدی سنا اصلاح بشه. خب این به نظر این بهتر می اومد به خاطر اینکه آثار قانون تجارت به عنوان قانون اصلی رو اگر شما بیاین از اساس تغییرش بدین، آثار گسترده‌ای در جامعه ایجاد میکنه و فعالای اقتصادی بازرگانان که حالا نسل در نسل به هر حال با این قانون سر و کار داشتن، خودشون رو با اون تطبیق دادن، با اون آشنا شدن، به هر حال پیش و خمش آشنا هستن، میان با یه چیز جدید مواجه میشن.
بله.
رویه قضایی که در طول این 90 سال ایجاد شده کلن بلا استفاده و بلا فایده میشه و این خیلی چیز بدیه، به خاطر اینکه برای دادگاه حالا باید هر موضوعی توی قانون جدید بره پرونده بشه، دادگاه رأی بدن، دادگاه و رویه قضایی ایجاد بشه، یه چیز دوده ممکنه 20 سال طول بکشه، 15 سال طول بکشه تا رویه قضایی ایجاد بشه که بشه مورد استناد قرار. بله این درسته، اما واقعیت چیه؟ به هر صورت این اتفاق افتاده. دولت در سال 84 لایحه‌ای به مجلس داده و روش کار خیلی خیلی کارشناسی مفصلی کردن، اساتید خوبی و درجه یکی روش کار کردن، بخش خصوصی روش اظهار نظر کرده و بخش‌های اجرایی دولت. این لایحه اومده تو مجلس، دو بار رفته در اجرای اصل 85 قانون اساسی به صورت آزمایشی رفته برای شورای نگهبان، شورای نگهبان به دلایلی اونو مشمول اصل 85 ندونست و گفته باید تمامش تصویب بشه. خب الان از نظر آیین‌نامه‌ای جناب حسن حسینی‌کیا به هر حال تو این زمینه به هر حال اشراف دارن، از نظر آیین‌نامه‌ای مجلس دولت نمیتونه مجلس این لایحه رو پس بگیره و تشریفات بسیار پیچیده ای داره بر ترتیب، به خصوص که کتاب اول و دومش در سن تصویب شده. بنابراین ما الان اگه بحث بکنیم خوب بود که این قانون یک بار تغییر پیدا نمی کرد و اصلاح می شد، یه بحث خیلی آکادمیکه، بحث اجرایی نیست. من خواهشم اینه که در چارچوب این که برای این قانون الان هست، کتاب اول و دومش رو مجلس صحنه مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان ایراد کرده که آقا این لایحه یک جا باید بیاد، الان کتاب سومش که من خدمت عزیزان در مجلس میرم، کتاب سومش باب شرکت ها و اشخاص حقوقی داره ماده به ماده رسیدگی میشه، مرکز و پژوهش مجلس رو یک کار کرده. اگر بحثی مخواهم بکنیم رو این واقعیت بکنیم و اگر مثلا ما به نصر تنظیمی مرکز پژوهش ها مثلا ایرادی داریم به اون بگیم، اگر به روش تصویرش و رسیدگیش و نظرخواهی از بخش علمی و کارشناسی و دانشگاهی کشور مطلبی داریم اینو بگیم، یه نتیجه عملی بگیریم، ولی یه بحث اکادمیک میکنیم و بعدشم هر کدوم پامیشون میریم موضوع سر جاش برامون چیتیت میمونیم.
خیلی ممنونم،
توضیحات بیشتری دارم
حتما. خیلی ممنونم آقای آتشوش از توضیحاتتون. به هر حال فلسفه برنامه حجره هم همین هست، یعنی ما موارد رو به صورت تحلیلی بررسی میکنیم و موضوعمون این نیستش که بخوایم در نتیجه بخوایم بگیم که این اتفاق به این صورت باشد خوب است یا به این صورت. مطمئنن نظرات کارشناسان گفته میشه و در نهایت مجلس محترم، اتاق بازرگانی و نهادهای مسئول تو این حوزه اگر لازم باشه استفاده‌ای مطمئنن از این صحبت‌هایی که به صورت کارشناسی داره در برنامه میشه استفاده‌ای برده بشه و در نهایت ما روسفید باشیم از کاری که داریم انجام میدیم. من خواهشم اینه که آقای نفرگی شما فکر میکنید، آقای نیکبخت شما، حضرت عالی هم در واقع چون سکوتتون طولانی تر شد نکاتتون رو بفهمید، از همین باب هم وارد بشویم که چون دیگه اون نیمه برنامه رو میرسیم یواش یواش می‌خوایم بپردازیم به این مسائل تحلیلی ریستر. بفرمایید.
مجلس قبل خب شروع کرد به تصویب لایحه تجارت و هدف مجلس قبل هم این بود که کل 1260 ماده لایحه تجارت رو
مصوب.
بله. متأد حالا اون فرایند که شروع شد، حجم انتقادات نسبت به لایحه حالا هم از طریق فعالان، حقوقدان‌ها، اقتصاددان‌ها انقدر به این لایحه زیاد بود که در نهایت اون روند متوقف شد و 490 ماده از اون لایحه به تصویب رسید که تو روزهای آخر مجلس دور قبل همین مواد برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای محترم نگهبان ایراد اصل 74 رو گرفتن به این لایحه و تو وضعیت فعلی که لایحه به مجلس برگشته، مجلس حتی میتونه در قبال اون موادی که تصویب شدن یا به اصلاحشون بپردازه یا اصلاً کلن حذفشون بکنه. یعنی این راه برای حتی اون موادی از لایحه تجارت که تصویب شده باز هست، هم باب اصلاحش باز هست و هم حالا اگه نیاز باشه باب حذفش. از این حیث یعنی الان توپیه،
یعنی این نکته ای که آقای آتشوش فرمودن که رو اونا نمیشه صحبتی کرد و رو مسائلی که وجود داره، شما میفرمید که رو این موضوع بله. از حیث حقوقی بس میشه رو این موضوع
بله
هم باره
و این جنبندیه که مجلس جدید باید انجام بده که نسبت به انتقاداتی که نسبت به لایحه وارد هست میخواد چه عکس العملی نشون بده، میخواد برگرده اون موادیو که مجلس قبل تصویب کرده بود و اصلاحشون بکنه، میخواد حذفشون بکنه. این از این حیث این موضوع قابل توجه. در مورد فرایند تصویبی که تو دوره قبلی مجلس در مورد لایحه تجارت اعمال شد، یکی از انتقادات بزرگ این بود که این مواد داخل کمیسیون حقوق قضایی مجلس و به صورت خاص دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده بود و به اون شکلی که بایسته و شایسته بود از نظر فعالین حوزه تجارت و همینطور از نظر اقتصاددان‌ها، یعنی الان این لایحه یه مشکل بزرگی هم که داره با نگاه حقوقی صرف به مسائلی که جنبه اقتصادشون تو بعضی از مواقع از جنبه حقوقیشون بیشتره، یعنی حقوق باید تو راستای اقتصاد باشه دیگه. ما هدفمون از اصلاح قانون تجارت، از تصویب لایحه تجارت اینه که دست آخر اقتصادمون یه قدم رو به جلو، که ما متاسفانه از این ظرفیتی که اقتصاددانای کشورمون دارن، فعالین این عرصمون دارن، متاسفانه استفاده نکرد. بنابراین مجلس جدید، حالا اون چیزی که من حالا متناسب با اون صحبتی که آقای دکتر آتشوش فرمودن به نظرم میرسه اینه که مجلس جدید و به صورت خاص کمیسیون اقتصادیش باید به این مسئله ورود بکنن و با ایجاد یه سازوکار، یه اصطلاحاً یه پلتفرم نقش آفرینی. ببینید ما با همدیگه تعارف که نداریم، الان این چیزی که به عنوان مثلا مشارکت ذینفعان تو سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری بهش تاکید شده و تو ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارم برش تاکید شده که ما فعالین محیط کسب و کارمون تجارم توی این لوایح، توی قوانینی که میخواد تصویب بشه از نظراتشون استفاده بکنیم. این خب یه چیز شکلی داره میشه. ببینید خیلی فرق هست با اینکه ما مثلا نماینده محترم اتاق رو دعوت بکنیم توی جلسه ایشون به عنوان مستمع باشه، چیزی که تصویب شده رو بخونن و همینجوری قرائت بشه و بگن آقا شما نظرتو بگو، شما چه نظری داری، اتاق چه. خب این که نحوه نقش آفرینی نیست. قانونی که 90 سال سابقه داره، قانونی که خودش میتونه سرمنشه خیلی از تحولات بزرگ بشه داخل کشور، ما اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که یه پلتفرم نقش آفرینی درست این مسائل و مشکلات از به طریق درست از ناحیه تجار و فعالین این حوزه شناسایی بشن و در ادامه هم به طریق درست با نقش آفرینی اونا ما این قوانین رو تصویب بکنیم.
خیلی متشکرم آقای نفر قزرتالم، نظرتون رو بفرمایید.
عرض کنم خدمت
به نکات خوبی فکر میکنم آقای نیکبخت اشاره کردن.
آقای نیکبخت به نکات خیلی خوبی اشاره کردن. من میخوام که مصادیقی رو در ارتباط با نکاتی که فرمودن اشاره بکنم. ببینید ما تو اتاق بازرگانی همونطور که مطلع هستید جلساتی داریم تحت عنوان صبحانه کاری و از مقامات در رده‌های مختلف دعوت می‌کنیم، در این حالی که صبحانه رو میل می‌کنن دست‌اندرکاران اقتصادی صحبت رو می‌کنن.
قبل از کرونا دیگه، الان که
بله بله الان که دیگه فراموش بس کرد. عرض کنم خدمتون در یکی از این جلسات 3-4 نماینده محترم مجلس اومده بودن. در پایان آقای شافعی تشکر کردن از آقای رمضانی که معاونت مجلس ایشون بودن که شما زحمت کشیدید این آقایون رو دعوت کردید. من اونجا حالا هم به صورت شوخی هم به صورت جدی گفتم که ما چرا باید از آقای رمضانی تشکر کنیم که نمایندگان محترم مجلس رو آوردن؟ نمایندگان محترم مجلس باید از ایشون تشکر بکنن که ما در خدمت ایشون هستیم، برای اینکه ما کارشناسای مفت و مجانی هستیم که تمام تجربیاتمون رو میذاریم که خدای نکرده اشتباه نکنن و اشتباه تصمیم نگیرن. ببینیم با همین توضیحات چرخشی که اتفاق افتاد، جناب دکتر شانوش اشاره درستی کردن، یه قانونی که استحکام داشته 90 سال تونسته توی این مملکت باقی بمونه، این بهترین راهش این بود که ما بیایم اشکالات این قانون رو پیدا بکنیم و سریعا بررسی بکنیم و هزینه کمتری بکنیم، زمان کمتری بگذاریم، به نتیجه مثبتی برسیم و برای اصلاح اونها از ذینفعان هم دعوت بکنیم که در کنار حقوقدان ها شد. جناب نیکبختم به درستی اشاره کردن، گفتن اکثرا نمایندگان بخش خصوصی دعوت میشن تو این جلسات، حرفاشون رو میشنون ولی مسیری رو که خودشون میخوان برن. یک مصداقی دوباره در این رابطه بگم، ما در پایان سال 96 که این تحریم‌های ظالمانه بر مملکت ما حاکم شد و جریان ارز و درآمدهای ارزی ما تحت شعاع قرار گرفت، خب از سال 97 مجدداً در بخش صادرات پیمان ارزی به اصطلاح مستقر شد و قرار شد که این پیمان رو بگیره. من درست یادمه که یه روزی که میخواستن اولین آیین‌نامه، جناب‌عالی هم اشاره کردین بخشنامه‌های خلق و سایه، میخواستن این آیین‌نامه رو بدن، من به عنوان سمتی که در کنفدراسیون صادرات دارم و اونجا دبیر کل کنفدراسیون صادرات هستم، یه نامه 3 صفحه‌ای آماده کردیم در جلسه که در خدمت هم آقای رحمانی بودیم هم در خدمت آقای همتی بودیم. این نامه را خدمت ایشون ارائه دادم، گفتم در این شرایط سخت که حالا شما میخواید پیمان بگیرید از ما، این روش هاش هست که شما به سرعت و به درستی میتونید بگیرید و در حقیقت بتونیم تحریم‌های ظالمانه رو مدیریت بکنیم. شماره تلفن خودم هم گذاشتم و اعلام کردم که چنانچه سوالی بود من در خدمت. متاسفانه صبح از خواب بلند نشده دیدیم مثلا همون بخشنامه‌ای که دیروز اونجا صحبت بود و ما هم چالش داشتیم نسبت به اون داستان و فلان و اینا اصلا اومد روی میز. بعد ببینید نتیجهش چی شد. نتیجهش این شد که بعد از 3 سال، نزدیک 3 سال، متاسفانه آقای همتی باید بیاد بگن صادر کنندگان کارتون خواب. اینا مصادیقیه که ما از این مصادیق اگر استفاده بکنیم نتیجه های خیلی خوبی رو میگیریم. حالا اینا تموم شد، ما چقدر متاسفانه مدت ها وزیر سمت نداشتیم تا اینکه وزیر جدید اومد، وزیر شجاع باهوش. ما به ایشون گفتیم، ایشون بالاخره کمک کرد، یه قوانین جدیدی رو آوردن، یه بخشنامه جدید. جالب اینجاست که من در جلسه‌ای که باقی
یه مقدارم فکر میکنم از اون مواردی که اون نامه‌ای که شما میگید یه مقدار داخلش بود از همین اتفاقات،
تمامش مورد به موردش. 3 ماه بعد رسیدن که این بندش رو اجرا، 3 ماه بعدش این بندش رو اجرا کنه، 3 ماه بعدش این بندش رو اجرا کنه. حالا عرض کنم خدمتتون که خیلی جالبه، ما خدمت آقای رزم حسینی بودیم، داشتن به ما نوید میدادن پیش از اینکه این بخشنامه توسط آقای دکتر نهاوندیان بیاد بیرون، گفتن که یک سهولتی در کارها هست و وقتم کم بود و به ما هم وقت داده بودن و خواهشم کرده بودن 30 ثانیه بیشتر صحبت نکنه. 30 ثانیه هم شما متوجه میشین که چی میشه گفت. من فقط یه جمله گفتم به آقای وزیر، گفتم خواهش من از جنابالی اینه که بخشنامه ای رو که میخواید جدید بدید ساده، روان، قابل فهم، غیر قابل تفسیر باشه. همین،
یعنی مشخص باشه در
نشون. ولی شما ببینید همین بخشنامه جدید که ما معتقدیم خیلی از مشکلات رو حل میکنه، خیلی از صادر کننده ها اومدن پیش ما میگن که کارت ما به دلیل مشکلات ارزی سال 98 تعلیقه. الان وزارت سمت میگه که شما میتونید از محل صادرات اون ارزا رو جابجا بکنی. من کارتم تعلیقه، تا این کارت باز. ببینید این به خاطر اینه که باز تو این مرحله نیومدن بگن آقا ما چه بکنیم. این مشکلات هست و امیدوارم که بهش
خواستم بگم خشت اول گر نهد معمار کرد، دیدم خشت اول نیست، یه خشت در واقع در ادامه راه تداوم راه بوده. آقای دکتر شانش، من عذرخواهی میکنم از آقای حاج آقای حسینی کیا، من یه سوال رو میخوام بپرسم. آقای حسینی کیا، با توجه به صحبتهایی که الان هم آقای آتشپوش فرمودن، آقای نیکبخت فرمودن، آقای نفر هم فرمودن، و من میخوام جنبندی صحبت شما رو از آقای شاهنوش بعدن از آقای دکتر شاهنوش بپرسم، این اتفاقی که چه کار باید بکنیم که نقش آفرین باشن این بدنه حالا بازرگانان و کاسب ها و تجار و افرادی که داره قانونشون نوشته میشه و قرار قانونشون اصلاح بشه، قانونشون دوباره اصلا تدوین بشه، این نقش آفرین بودنشون رو چجور باید مجلس لحاظ بکنه که این اتفاقاتی که ازش صحبت کردن به وقوع نپیونده؟
همونجوری که دوستان هم اشاره کردن، بالاخره ظرفیت های دارن، از طریق این ظرفیت های خودشون میتونن نظراتشون رو به قانونگذاران منتقل بکنن. نمونهش اتاق بازرگانیست، اتاق اصناف، اتاق تعاونه و از روی فراکسیون هایی که در مجلس هست، از طریق این فراکسیون ها و یکی هم در خود جلسات تخصصی دوستان هم اشاره کردن، تشریف میانن در این جلسات تخصصی، میشینن نظراتشون هم میدن، بالاخره جوانب کل قضیه رو نمایندگان میسنجن، در نهایت یا به اون ماده رأی میدن یا رأی نمیدن. چطوری است که وقتی که رأی نمیدن به یک ماده هیچ که حرفی نمیزنه، ولی اگر به یک ماده این نگاه این باشه که این یک جامعیتی داره مشکلی را حل میکنه، شاید اشکالاتی هم داشته باشه ایراد میگیریم. پس کلان قصه را باید در واقع در این بخش دید. احتمال داره 50 ماده تصویب شه، 4 تاش هم در واقع اشکالاتی داشته باشه. ما اون بالای 40 تاش رو باید ببینیم که اون نیمه پر دیوار رو. این یک نکته است. نکته دوم، بالاخره شورای محترم نگهبان ایراداتی گرفته، از این ایرادات هم قابلیت حذف داره هم قابلیت اصلاح داره، در اون محدوده‌ای که در واقع تصویب شده است قابلیت افزایش ماده اضافه تر را ندارد. ولی خود اینها قابل اصلاحن، خود اینها قابل حذفن، همه ایناش شدنی. لذا به نظرم اگر دوستان و سروران عزیز نکاتی دارن از طریق فراکشن های مجلس، کمیسیون های تخصصی، نظرات و منویاتشون رو دارن در واقع منتقل بکنن، قطعا نظرات این دوستان اون مقداری که میسور باشه مد نظر قرار خواهد گرفت. من به نظرم راه آماده است، عجله‌ای هم مجلس شاید نداره، چون همجوری که خود دوستانم اشاره کردن قوانین مادر باید نهایت در واقع اون ظرفیت‌های لازم رو در اتقان داشته باشه که دیر به دیر تغییر بکنه. لذا ما آمادگی این بخش رو داریم. خدمت دوستان من یه عذرخواهی هم بکنم، این شارژ باتری من هم یه وقتی قطع شد، صدام شارژ باتری من در واقع تمام شد، ولی آمادگی این قصه هست که خدمت دوستان باشیم.
خواهش میکنم. بس من اگر از بفرمایید نکته آخری اگر شما دارید بفرمایید. اگر خیلی
اعلام آمادگی از توی خودمون میکنیم که اگر دوستان منویات یا فرمایشاتی داشته باشن خدمتشون باشیم. از همه دوستانم عذرخواهی میکنم که زودتر خداحافظی.
خواهش میکنم. من خواهشم اینه که انشاءالله شنونده باشید، احیانا اگرم نرسیدید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا آرشیو برنامه رو دسترسی خواهید داشت. متشکرم، شبتون خوش، خدا نگهدار. آقای دکتر شارنوش، من فکر میکنم حضرت عالی از این زاویه به موضوع نگاه بکنید که چطور مجلس محترم باید این راه رو هموار بکنه، چون صحبتهایی که میشه به حال یه اتفاق خوب فقط الان اینجاست که من فکر میکنم همه دوستان باهاش هم نظریم و اگه نظر دیگه هست بگید، اونم اینه که مجلس ابتدای راهه و الان داره به این موضوع نگاه میکنه. اگر دوباره باز در اواخر مجلس بودیم یا دوباره نمیدونم نزدیک یه انتخاباتی بود یه چیزی بود میگفتیم حتما باز دوباره یه مسئله داره اتفاق میفته که سریع میخواد مصوب بشه، اما اینجا خدا رو شکر هم مجلس داره همراهی میکنه، هم نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان هم که دارن صحبت میکنین همه از این اتفاقی که این رو خوب میدونید الان این بررسی مجدد در این مقطع بفرمایید.
ببینید ما با خودمون نباید رو دروازی داشته باشیم. من اینجا نمیشم از چی میترسیم، من خودم نمیشم یک کلید واژه باشه. الان الحمدلله آقای نفر سابقه مفصله، من جوونم، سابقه تجارت هم ندارم، مطالعات حقوقی دارم. آقای نفر سابقه تجاری دارن، همین الان تو فرمایشاتشون به صورت خودآگاه و ناخودآگاه مشکلات هی به زبان اومد. آقای نفرت من از شما سوال میکنم، شما سر نوع قراردادهاتون تا حالا به مشکلی برخوردین؟ اینکه قرارداد مثلا نمیگم هیچ مشکلی نیست، خب میگم مشکل تاجر مالیتشه، مشکل تاجر بروکراسی اداریشه، مشکل تاجر فرایند ورشکستگیشه، مشکل تاجر نوع نگاه بدیه که ما تو اینجا. خیلی عجیبه، ما ایرانی ها به طور تاریخی تاجر بودیم، یعنی یکی از مهمترین شغل‌های مردم ایران تجارت بوده. نگاه منفی به تاجر داریم دائم از تاجر، من نه بابام تاجره نه هیچ منفعتی ندارم، کاملا دارم چیزی که به ذهنم میرسه.
شما تحلیل کارشناسی داری میکنید؟
من میخوام بگم که ببینید الان اگه ما از این الان یکی از بزرگواران فرمودن که بالاخره نمیشه کارش کرد، این نمیشه کارش کرد که ما رو داره به نابودی میکشه. خب این همه مواد قانون در واقع من نگران سر کلاس اساتید حقوقم، تمام کتاب های دکتر کاظمی دکتر شهیدی داره میره به خردگان سپرده میشه، یعنی تمام قراردادها رو چه نیازی واقعا؟ نزدیک 400 خورده ای فقط درباره قراردادهای تجاری است. من نمیگم اینا خیلی توش حسن نیت بوده ها، اتفاقا یه جاهایش واقعا ابتکار عمل های خوبی وجود داره، مسئله کشور نیست. ما واقعا توی شرایط بحرانی هستیم، وقت مجلس رو، وقت دولت رو، وقت بعد اینا همه دوباره نزاع درست میکنه، منافع تعارض منافع درست میکنه، ضرورتی نداره. خب معلومه مشکل چیه. من یه کارت بازرگانی شاید 10 بار آقای نفر همینجا الان اسم کارت بازرگانی آوردن، همه ما میدونیم مشکلتش چیه. این مهمتره یه مسئله قراردادهای تجاری. یعنی الان یه آلمانی، یه آمریکایی، انگلیسی میاد ایران، مسئله اینه که چرا قرارداد تجاریتون اینجوری میبندین؟ چرا مثلا نوع قرارداد تعریفتون در عقد اینه؟ این مسئله اصلا نیست. اصلا طالبی رو ببینید با همه من میگم قانون مدنی هم بذارید کنار، من با شرح لمعه و شرایط مشکلاتش رو حل میکنم. یعنی اصلا مسئله اینشون یا عرفه، عرف تجار داره مشکل حل میکنه، اصلا خودشون با هم هی قرارداد میبندن، هی اصلاحش میکنن، هی منافع همدیگر در نظر میگیرن. مشکل از اون قسمت شروع میشه، از بالا به پایین داره مشکل ایجاد میشه، از پایین به بالا نیست. اینا این چیزی که شما تو 400 خورده این ماده میبینید کاملا از توی کلاس حقوق مدنی در اومده. این تر